بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در تنبیهاتی بود که در قاعده نفی اسر حرج لازم بود که مورد بحث قرار بدیم. یه بحث نسبتا مفصلی در بحث جلسه قبلی در حد و اندازه عسر حرج بحث کردیم که آیا معنای عسر حرج چیه، به اندازه طوری باشه که یعنی فوق به اصطلاح طاقت مکلف باشه، یا کمتر از اون که موجب اختلال نظام باشه، یا هیچ یک از این دو نه، بلکه مستلزم ضرر در اموال انفس و ارز و آبرو باشه. چهارمین بود که نه، هیچ یک از این سه معنا منظور نیست، بلکه صرف همون مشقت و تنگنایی شدید درش باشه معیاره، و گفتیم که همین معنای چهار رو مورد نظره. یک سوال اینجا باقی میمونه که خب این تشخیصش با کیه، چطور تشخیص بدیم که این عسر حرج به اندازه ایست که مشقت داره و مشقت شدید. البته صرف مشقت هم گفتیم کافی نیست، چون هر واجبی و حرامی تحملش تا حدودی مشقت داره برای انسان. با صرف هر مشقتی نمیتونیم قاعده نفی عسر حرج رو جاری بکنیم، وجوب را یا حرمت را مرتفع بکنیم، بلکه مشقت شدید و به طور غیر متعارف. تشخیص این چیه؟ تشخیصش بالاخره با عرف عقلاست. این مسئله در به اصطلاح شبهه تحریمیه، شبهه محصوره و غیر محصوره هم هست، خصوصا در شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره اگر مثلا ما احتیاط بکنیم، به نوعی موجب اختلال نظام یا عسر حرج شدید پیش میاد. مثلا یه دفعه نیست دو تا قصاب یا سه تا قصاب است، میدونیم که اینها یکیشون میته میفروشه، اینجا شبهه محصوره است، خب از این دوتا یکیش میته میفروشه، از هیچ کدومش نخر، برو از نفر سوم بخر. یکی از این سه نفر میته میفروشه، از هیچ کدوم نخر، برو از نفر چهارم پنجم بخر. در شبهه محصوره مشکلی پیش نمیاد، احتیاط آدم باید بکنه. اما اگر شبهه غیر محصوره باشه، میدانیم که یکی از قصاب‌ها یا دو تا از قصاب‌های این شهر میت فروشه، و مثلا فرض ما در تهران زندگی می‌کنیم، در تبریز زندگی می‌کنیم، در اصفهان زندگی می‌کنیم، در شیراز زندگی می‌کنیم، شهر کلان شهر به اصطلاح امروز، اون وقت در اینجا ممکنه که فرضاً 1000 تا قصاب باشه، 2000 تا قصاب باشه، و یقین داریم، علم داریم، آدم موثقی به ما گفته که دو نفر از این قصاب‌ها یا سه نفر از این قصاب‌ها مثلا میت فروشی میکنه، در ذبح شرعیش رعایت نمیکنه، و البته در وضع امروز که بالاخره کشتارگاه هست و اینها، این مثال شاید قابل خدشه باشه. حالا فرض فرمایید که هر قصابی خودش داره ذبح میکنه، و عرض حضور عالی به اصطلاح میتهی در این شهر به فروش میرسه. ولی خب اگر ما بخواهیم کدومش از این هاست که میته میفروشه نمیدونی. شهر به این درندشتی و به این بزرگی 1000 تا قصاب 2000 تا قصابی داره، حالا 2 تاش 3 تاش میته فروشی بکنه، کدومی شما نمیدونیم. اگر بخواهیم اینجا ما احتیاط بکنیم، سر از حالا اختلال نظام یا اسره عرض شدیدی هم پیش میاد. بالاخره انسان هر روز هفتهی بالاخره نیاز به احیانا گوش خریدن داره و از این نخر از اون نخر از اون نخر از هر کسی بخواهیم بریم گوش بخریم، به نوعی احتمال اینکه همین باشون میته فروش درش هست. ولذا اینجا با همون میتونیم بگیم که به نوعی مشقت شدید وجود داره در رعایت کردن این مسئله. اینو عرف تشخیص میده. در نتیجه ما میتونیم این سنین بگیم که از این احتمالاتی که مطرحه، همون اون چی که موجب باشه مشقت و زیگ و تنگینایی و مشقت شدید تا حدود غیر متعارف، اینو کی تشخیص میده؟ اینو بالاخره اهل عرف تشخیص میدن. البته در این بحث اجمالا باز در رابطه با اینکه آیا اسره حرز شخصیه یا نوعیه یه بحثی داره، انشاءالله میرسه. یکی از البته این بحث رو چون در بحث قبلی تذکر دادیم بحث کردیم دیگه میگذریم ازش. این وان فقط اجمالا خواستیم به این سوال اگر به ذهن دوستان بیاد بپردازیم که خوب این تشخیص این اسره حرز در چه اندازه مشقت داره و در تنگینا قرار میده انسان رو، خوب اینو عرف تشخیص میده. یکی از تنبیهاتی که در قاعده نفی اسره‌حرز مطرحه این هست که البته این رو در قاعده لازرد هم این بحث رو داشتیم که الان داریم مطرح میکنیم، آیا قاعده نفی اسره‌حرز شامل عدمیات هم میشه یا فقط شامل وجودیاته؟ آیا فرقی بین احکام وجودیه و احکام عدمیه در قاعده نفی اسره‌حرز هست یا فرق نیست؟ بعضی احکام طبیعتا وجودی هستن، مثل وجوب غسل، وجوب وضو، وجوب صوم و صیام، وجوب حج. ولی برخی از احکام عدمی هستن، مثل خدمت شما عرض کنم ترک شرب خمر، ترک شرب آب نجس، ترک اکل میته. اینها خب بالاخره ترک احکام و افعال شرعی، افعال مکلف است که موضوع حکم و متعلق حکم قرار گرفت. آیا قاعده نفی اسره‌حرز فقط احکام وجودیه را میگیره، مثل وجوب وضو اگر حرزی بود رفع شده، وجوب غسل کذاله، یا هر بالاخره فعلی که حرز شدید درش باشه، تحملش بسیار غیر قابل تحمل باشه؟ خب قاعده نفی اسره‌حرز این حکم وجودی را مرتفع میکنه. خب فرق نمیکنه کذالک، اگر سنانس متعلق حکم ترک شرب خمر باشه، ترک شرب ماء نجس باشه، هر دو برای انسان دارای مشقت دیگه. یه دفعه فعل وضو که وجودی است برای مکلف مشقت باره، مثلا دستش شکسته، پاش شکسته، پانسمان کرده، بخواد واجب باشه این وضو بگیره، آب را به بشره برسونه، عملا این پانسمان رو هر بار که نمیشه باز کرد خون جاری میشه و مشکل هست. ولی زا قاعده نفی الشهر از وضو به وضو یا وضو به غسل را مرتفع میکنه و تیمم را جایگزینش میکنه. ولی زا خود امام علیه السلام هم وقتی سائل سوال کرد من به سلام ناخون پام شکسته میخوام وضو بگیرم سخته که به اصطلاح چکار بکنم، حضرت فرمود این را از آیات الهی میتونید بفهمید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح، همون علل مراره، همون روی پانسمان مس بکنی کافی هست. خب در ادمیات هم همین طوریه، یه کسی در یک بیابانی گیر کرده داره مشقت شدید هست، آبی اونجا نیست الا مثلا یه بطری آب هست، آب خنکیه ولی نجس شده، دست بخت نجس بوده فرو برده در اون آب بطری و نجس شده، اگر ترک شرب ماء نجس بکنه به شدت در عسر حرز قرار میگیره. خب اینجا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا اون حرم به اصطلاح ترک شرب الماء رو، اون حرمت شرب ماء نجس رو بر میداره، میتونه شرب الماء نجس انجام بده، یا میتونه ترک شرب خمر را اگر در یک مشقت شدید و در یک عسر حرج شدیدی قرار گرفته مایعاتی پیدا نمیشه الا مثلا شرب خمر، مثلا قرصی میخواد بخوره آب گیرش نمیاد، مایع گیرش نمیاد، باید بالاخره یک چند گلوپی مایع بخوره که تا این قرص را بتونه به اصطلاح میل بکنه. اینجا خب اگر مشقت شدید و عسر حرج باشه این ترک شرب خمر از اینجا برداشت میشه، چون تمام آیات و روایاتی که داشتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج آیه شریفه یا قول معصوم که ان الدین لیس بمسیق الدین اوسا و من ذالک، همه اینها این احکام حرجیه را بر می داره. حالا فرق نمی کنه این احکام به موضوعات وجودیه تعلق گرفته باشه یا به موضوعات عدمیه تعلق گرفته باشه، فرقی نمی کنه. پس بنابراین اینجا عرف بالاخره هیچ فرقی قائل نیست که لزوم حرج از جعل وضو باشه بر مکلف یا حرج از تحمل ترک شرب ماء نجس باشه یا تحمل ترک شرب خمر باشه. در یک بحرانی قرار گرفته مایعاتی حلال و پاک پیدا نمیشه. این است که در اینجا پس بنابراین نتیجه میگیریم که قاعدت و نفی العسر و الحرج تشمل الادمیات کما تشمل الوجودیات، فرقی نمی کنه. خب این بحثی بود که گذشت و البته باز یک اجمالاً سوالی مطرح بود که قبلا ظاهراً یکی از دوستان داشتند که حرام های شدید و غلیظی وجود داره، اگر حرجی شد آیا ارتکابش جایز یا نه؟ گفتیم که نه، برخی از حرام های شدید هست که ولو حرام های غلیظ و شدید هست که ولو انسان هر چه دچار عسر حرج هم باشه حق مرتکب شدن نداره. مثلا کسی در یه بحران جنسی قرار گرفته، آیا مجاز هست ایشون مرتکب عمل زنا بشه؟ یا مثلا شدیداً عشق و علاقه داره به شرب خمر و ولی هیچ گونه بالاخره به اصطلاح به طور معمول استحرز نیست. آب هست، شربت هست، چیزهای حلال هست. اما این میگه که من به شدت تمایل دارم، تحمل این ترک شرب خمر برای من واقعا طاقت فرساست و دچار استحرز شدید و مشقت شدید هستم. میتونیم بگیم قاعده نفی استحرز تجویز میکنه؟ نه، اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه مفسده هایی که در ارتکاب زنا، ارتکاب لواط، ارتکاب خدمت شما عرض کنم شرب خمر و این چنین چیزها درش هست، نمیتونه قاعده نفی استحرز اینها را مرتفع بکنه، چون قاعده نفی استحرز منتن للعباد جعل شده برای تأمین سعادت دنیا و آخرت بندگان خدا جعل شده، در حالی که ارتکاب این چنین گناهان شدید و غلیظ فساد دنیا و آخرت به دنبال این کار هست که بحث را قبلا اجمالا اشاره کردیم. بالاخره مجموع احکام شرعیه و قواعد فقهیه برای تأمین سعادت انسانها، سعادت دنیا و آخرتش رو میخواد تأمین بکنه. اون وقت کسی بیاد بگه که بله فلان گناه را من اگر انجام ندهم برای من استحرز شدید درش هست، پس اگر بخواهیم یه این چنین چراغ سبز نشون بدیم دیگه اساساً احکام شرعیه را ما متزلزل کردیم. ولذا اون مصلحتی که در احکام شرعیه هست در واجباتش و مفسده‌ای که در احکام شرعیه هست در محرمات اینها، این مصالح و مفاسد تأمین کننده به اصطلاح سعادت انسانه. ترک محرمات که توش مفسده هست، فعل واجبات که توش مصلحت هست، این احکام شرعیه در برگیرنده سعادت و مصلحت دین و دنیا و آخرت انسان هست. ولذا نمیتونیم با قاعده نفی استحرز هر کسی که تهذیب نفس نکرده، تربیت صحیحی نشده، حالا در فلان انجام حرام اگر بخواد ترکش بکنه دوچار استحرز و مشقت شدیده، نه این رو قاعده نفی استحرز نفی نمی کنه. چرا؟ چون خلاف منت اینجا این اذن دادن، برداشتن یه این سنین حرمت خلاف امتنانه و فلسفه وجودیه به اصطلاح این قاعده تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان. خب پس بنابراین نتیجه گرفتیم که در شمول قاعده نفی استحرز لا فرق بین الوجودیات و عدمیات، همچنان که احیانا احکام وجودیه مثل فعل وجوبی وضو یا غسل مرتفع میشه با قاعده نفی استحرز، در شرب ماء نجس یا در شرب خمر احیانا اگر در یک بیابانی گیر افتاده و اگر این میته را نخوره، اگر این شرب خمر را نکنه، از گشنگی، از تشنگی به شدت در معرض تلف و مشقت شدید هست و اینا، اینجا در حد دفع ضرورت و رفع ضرورت اشکالی نداره. خب یکی از باز تنبیهاتی که اجمالاً به این قبلاً هم اشاره کردیم، لازم است مستقلاً هم بپردازیم به این سوال که استحرز اولاً شخصیه، چون احکام شرعیه به اشخاص که تعلق پیدا میکنه، هر شخصی وظیفه خاص خودش رو باید انجام بده. ولذا از این جهت عشر حرز در اشخاص متفاوت میشه، مختلف میشه. در حالات مختلف، در اشخاص مختلف، در مکانهای مختلف، در زمانهای مختلف، در موقعیتهای مختلف عشر حرز متفاوت میشه و مختلف میشه. ولذا یک چیزی ممکنه به یک شخصی حرجی باشه ولی به دیگری حرجی نباشه. مثلا فرض فرمایید که 10 نفریم داریم، در مسیر راه میریم، در جایی نیاز به اصطلاح وضو گرفتن یا غسل کردن پیدا شد. اون وقت اونجا فرض کنید که باید ما آب بخریم تا وضو بگیریم، غسل بکنیم. اونجا فرض کنید که آب را به اضعاف مضاعف گران می فروشند. مثلا یک بطری آب را که ما می خواهیم بخریم برای وضو گرفتن میگه 300,000 تومان باید بدی. وقت اینجا از این 10 نفر میبینیم که یکی هست میلیاردره، مثلا 5 میلیارد تو حسابش پول هست، براش 100,000، 200,000، 300,000 مشکلی ایجاد نمی کنه. اما یکی این است که نه، اصلا بخواد این 200,000 تومان رو بده، کلن سرمایه سفرش رو از دست میده. ولذا ممکنه اینجا بگیم که اونی که اصلا براش عشر حرزی پیش نمیاد، اون وظیفه داره بخره برای وضوش این آب رو، ولی اون دیگری نه، وظیفه این چنینی نداره. این است که در اشخاص فرق میکنه. حتی در یک فرد ممکنه یک زمانی این فرد که این چنین ثروتی داره، کلان ثروت داره، بخرید مشکلی نیست، ولی همین فرد به نوعی دچار ورشکستگی شده، معمولی شده یا به خط فقر نزدیک شده، در این شرایط قرار بگیره، بله این شخص، همین شخصی که قبلا وظیفه داشت باید این آب را به هر قیمتی بود می خرید چون براش هیچ مشکلی ایجاد نمی شد، دچار عسر حرز نمی شد، ولی الان دچار عسر حرز میشه. در حالات مختلف، در زمانهای مختلف، حتی برای یک شخص مسئله عسر حرز به اصطلاح از نظر وظیفه و اجرای حکم تفاوت پیدا میکنه. و از نظر ظروف زمانی و مکانی، مثلا فرض فرمایید که آقای زید به نوعی یه ناراحتی هایی داره، نمیتونه مسیرهای طولانی رو طی بکنه، ماشین سوار بشه یا احیانا شتر سوار بشه، اسب سوار بشه. حالا آقای زید این سنین مستطیع شده در این حالته. خب اگر راهی جز سوار شدن ماشین یا راهی جز سوار شدن نمیدونم چهارپا و اسبین ها غیر از این نیست که مثلا راه مکه بره، خب این براش عشر حرزه، این استطاعت به سربی و طی طریق نداره، مکه براش واجب نمیشه. مویدف این فی زمان ناهازا هست که با 2-3 ساعت این دو سوار میشه و مکه و مدینه منوره میرسه، براش هیچ مشکلی نیست، راحت میخوابه تو هواپیما، در از 2 ساعت و نیم میبینی که در جده است، در جحفه است یا در مسجد شجره است، براش هیچ مشکلی نیست، قابل تحمله. ولو همین یک شخص، اما در یک زمانی اگر باشه عشر حرز برای او رفع وجوب میکنه، ولی در یک زمان دیگری عشر حرز معنا نداره و راحت میتونه اعمال رو انجام بده. پس بنابراین در معنای عسر حرز چون مسئله شخصی هست بین ضعیف و قوی، بین شخصی که صحیحه یا مریضه. برای شخص مریض ممکن اسر حرز پیش بیاد، برای کسی که سالمه اسر حرز پیش نمیاد. فرق میکنه. مثلا در فرض بفرمایید که در ماه مبارک رمضان هوا گرمه، نسبتا روز طولانیه، شخصی هست که دیابتی هست، مرض قند داره، چیزهای مختلف داره، تحمل این که یک دفعه 14-15 ساعت این آب نخوره، آب بدنش به تحلیل میره، دچار مشکل میشه، مشقت شدید میشه. امونه همین آدم اگر سالم بود ولو یه مقدار به زحمت میفتاد ولی راحت روزهشو میگره. ولذا در حالات مختلف، در اشخاص مختلف، در زمانهای مختلف فرق میده. این است که مثلا ماه مبارک رمضان در وسط تابستان هست، هوای گرم سوزان و روز طولانیه. یه دفعه نه، ماه مبارک رمضان افتاده به مثلا به اواخر پاییز، اوائل زمستان، روزها خیلی کوتاه و خیلی خنک، شبها خیلی طولانی. در نتیجه اینجا حتی این شخص دیابتی هم راحت میتونه روزه بگیره. این است که حالات مختلف، زمانهای مختلف، مکانهای مختلف احکام و کاربرد نفی اسر حرز تفاوت پیدا میکنه. گاهی شخصی مثلا در یک جایی هست که فرض کنید که 21 ساعت روز، 3 ساعت شبه. خب این شخص برای 23 ساعت نمیتونه تحمل بکنه. اینجا نفی اسر حرز چون نمیتونه، مشقت فوق العاده شدیدی داره و قابل تحمل نیست براش، وجوب روزه ازش منتفی میشه. اما برعکس جایی هست که 3 ساعت، 4 ساعت روزه، 20 ساعت شبه. 3-4 ساعت رو هر کسی راحت میتونه. خدمت شما عرض کنم هست در بعض جاها آدم وقتی که سحرش میخوره 1-2 ساعت قرآن دعایی بخونه، میبینه که بله دوباره آفتاب غروب کرد و با 2-3 ساعت روزش تمام شد. در هر صورت چون در نفع اسر حرز ملاک اسر حرز شخصی هست، در نتیجه اشخاص با هم تفاوت می کنند. حتی یک شخص در زمانهای مختلف حکمش تفاوت می کنه. ضابطه و معیار این هست که هر جا مشقت فوق‌العاده شدید و تنگنایی شدید اگر در انجام عمل واجب برای انسان، برای مکلف پیش بیاد، اونجا بله قاعده نفی اسر حرز حکومت میکنه و به اصطلاح حکم وجوب یا حکم حرمت مرتفع میشه. اینم باز تنبیهی بود که لازم بود تذکر داده بشه. این بحث را قبلا باز اجمالا بهش اشاره کردیم، ولی 2 نفر از دوستان سوالی داشتن، به نظرم میاد که مجدداً توضیح بیشتری داده بشه. و اون اینه که یکی از تنبیهات اینه، آیا حرز که پیش بیاد در نفی اسر حرز وجوب برداشته میشه یا حرمت برداشته میشه؟ آیا این رخصت یا عزیمته؟ عزیمت باشه یعنی دیگه آدم مجاز نیست با وجود اسر حرز این واجب رو انجام بده. عزیمت باشه معناش اینه، واجبه که انسان به همین اسر حرز توجه کنه دیگه حق نداره اون وجوب را انجام بده، چه وجوب غسل باشه، وضو باشه، صوم و صیام باشه. اما اگر نه رخصت باشه، خب این یه لطفی است خداوند تبارک و تعالی فرموده که در این حالت شما میتونید وضو نگیرید، تیمم بکنید، غسل نکنید، تیمم بکنید، روزه را بخورید، فعلا روزه نگیرید، بعد غذاشو به جا بیارید، رخصته. ولی اگر شخص میگه من انصافم اجازه نمیده، یعنی راحت نیستم بلکه نمیتونم تحمل بکنم این روزهای زیبای ماه رمضان رو روزه نگیرم، ولو خیلی سختم هست و مشقت شدیدی هم هست، ولی بالاخره اون عشق به عبودیت که دارم میخوام روزه بگیرم، اگر رخصت باشه خب علل قاعده این روزش باید بگیم صحیحه، و اگر با سختی با عسر حرج وضو گرفته باشه صحیحه، غسل گرفته باشه صحیحه، غسل کرده باشه. یعنی اگر به اصطلاح نظر این باشه که قاید در نفی عسر حرج رخصت باشه نه عزیمت، این اعمال واجبی که انجام داده کافی هست و مجزی هست و اشکالی نداره. اما اگر عزیمت باشه نه، مرحوم صاحب جواهر عزیمت میدونه. برخی از بزرگان مثل مرحوم عارض همدانی صاحب مصباح ایشون میفرماید رخصت هست و عزیمت نیست. بحث جالبی هست، انشالله تعالی به فضل الهی این رو مبسوطن در بحث بعدیمون محضرتون عرض می کنم. انشالله که صحیح و سالم باشید از بلاهای آسمانی و زمینی، خصوصا کرونا و آنفلانزا، انشالله مسون و محفوظ باشید، دور باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین.